این به نظر من یه قدم نوآورانه و تکامل یافته است. همسایه عزیزم
بهم میگن روپ شوتینگ سیستم.
چی؟
RSS. حالا مثلا اینجوری با کلاسش کردن.
نه ولی واقعا دیدم
سیستم شوتینگ شوتینگ تنابی
تنابی و واقعا به نظرم جالب رسید. اینکه من هی هر شب میدیدم یه تنابی به سطل آشغال، نمیدونستم علت چیه.
یه گره بزنی گره بنجرش وای میسه، برای خودم اضافه کنم گره رو باز کنم با هم میرم.
و برای خیلی جالب که یه جاده یه طرف ساخته دیگه از شیب استفاده کرده، یه دونه در واقع از این تصمه نقاله ها در واقع گذاشته و اینا. خیلی خیلی جالب بود برام که تصمه نقاله نه باید بگم چی سیمبوکسل در واقع کشیده، خیلی نازک و اینا. بعد حالا فقط تنها سختیش برای اون آقاییه که شبا میادش در واقع زباله برداره، چون باید گره این کیسه رو باز بکنه
و مهمتر سطح رو دقیقاً در محل تناب دوباره قرار بده. این وقت
نه تناب فیکس شده، تناب فیکس کرده، اصلا نمیشه کندش، هیچ کارش نمیشه کرد. ولی من همش فکر کردم که این تنابه علتش چیه. اینم به اینم میگیم خانم دکتر قدیمی، نوآوری شهری واقعا یعنی با یه چنین چیزایی شروع میشه که یه دغدغه‌ای رو سعی کرده برطرف کنه برای خودش یا باید برای دیگران هم در بر بگیره.
ببین حل مسئله مهم در واقع توی نوآوری یا بحث حل مسئله هست. حالا این حل مسئله به این قیمت نیست که برای بقیه مشکلی ایجاد کنه.
بله.
شاید این دوستی که این کارا کردن خب این به ذهنشون رسیده، حالا با کمک دوستان دیگه اینو میتونن تکامل یافته تر و بهتر
تبدیلش به یه چیزی بکنن که جمعی تر بشه.
جمعی تر بشه. ولی اون چیزی که حالا شاید بتونیم اینو مطرح کنیم، حالا اگه من بخوام نمونهشو بگم، خب نمونه های زیادی از این نوآوری ها هست، از محصولات ارگانیک گرفته بحث های اون مسائلی که تو ساختمونا به کار میره.
بله.
یا مثلا یه مدل های مختلفی، مثلا طرف میام یه نوع دوچرخه ای چون ما باز چیز گرانشین استفاده میکنیم.
بله.
چون ما تو خیلی جاها سربالایی خب دوچرخه مشکل داره، مخصوصا حالا توی تهران و اینجا. این حالا توی طرف آمده یه کاری کرده، دوچرخه ای که خود به خود با در واقع با نیروی گرانش یعنی با سربالایی اینا مشکل پیش نمیاد. یعنی این بستگی داره به سطح اون در واقع حالا موضوعی که داره طرف فکر میکنه، حالا به تعداد افراد تکرار مختلف است. حالا این طرف با ساده ترین راه اومده این مشکل در واقع این که نخواه پله بیا، حالا یه به قول شما یه پیشرفتش اینه که دیگه پرت نمیکنه.
بله.
این پرت کردن ممکن بود بیفته تو سر کسی.
بله. مثلا وسط کوچه میفته. بله. یعنی ضربه دستشون اونقدر
بله.
بود.
ولی این حالا در نوع خودش برای حل مسئله این چیزی که به ذهنش رسیده، ولی خب میشه این با کمک و با همفکری بقیه کامل تر بشه و شاید خودش بشه یه مسئله در واقع
جدیدی بشه. ولی شما پس اینجا دارید به ما یادآوری میکنید که ما نوآوری شهری، نوآوری مردمی وقتی که داریم میگیم، راجع به میگیم که چطور مردم خودشون یا شهروندان یک جامعه سعی میکنن دغدغه های جمعی خودشون رو با یک طریقی که نوآورانه هستش در واقع برطرف بکنن. این در واقع اصل ماجرا، صورت مسئله است. گفتید که اگر کسی احیانا یک چنین نوآوری داره در زندگی روزمرش به خرج میده، کجا باید مورد الان تبدیل به یک اجتماع شده در ایران؟
فقط ما یه نکته بگم، این نوآوری فقط شهری نیست، کل جامعه اما شهر و روستا رو در بر میگیره.
بله.
یعنی مثلا الان تو کشورهایی مثل هم بیشتر روستاییه، ولی مثلا ما بررسی که داشتیم توی جامعه ایران بیشتر درصد نوآوری های شهری، حالا شاید دوستان روستایی کمتر اطلاع داشتن، یعنی کل رو در بر میگیره. اگر کسی ایده ای که همین حل مسئله کرده، مشکلی رو حل کرده، به سامانه ngi.ایران.com مراجعه کنه یا اصلا بزنه شبکه نوآوری های مردمی،
اینو سرچ بکنه، جستجو
بله،
بکنه.
بله، اصلا شبکه نوآوری های مردمی رو که بزنه، اولین در واقع گزینه ای که میام میتونه به سایت مراجعه کنه. اونجا ما کلیپی گذاشتیم که در واقع آموزش میده چجوری عضو شبکه بشن، چجوری نوآوریشون رو ثبت کنن، یعنی این قابلیت در اون شبکه هست، هر کس نوآوری خودش رو به نام خودش ثبت کنه. بعد حالا بررسی میشه، یعنی قبل از اینکه اون دیده بشه این بررسی میشه ببینیم واقعا اون شاخصایی که مربوط به نوآوری مردمی هست داره یا نداره
و این در واقع چه قابلیتی ایجاد میکنه، یعنی بودن در این شبکه چه در واقع حسنی داره، دیگران هم مطلع میشن از کار ما یا ممکنه الهام بخش بشه برای بقیه، چه در واقع دلیلی داره که ما تو این شبکه عضو بشیم؟
پس اینکه دیده میشه، بله، همین شبکه ما نوآوری هایی که در واقع از هر کجا معرفی کنن در واقع دیده میشه، برای بقیه میذاریم. بعد خبرنامه‌ای که در این نوآوری های کسی که داستان خاصی از این نوآوری داشته باشه. ما پیشنهاد دادیم دوستان اون داستان خلق نوآوریش نمودن ما اونجا منتشر کنیم، حتی این امکانش هست که اینا ترجمه بشه و این فعالیت‌ها در سطح جهان معرفی بشه کسایی که این در واقع نوآوری خاص حل مسئله رو داشتن. بحث مهم اینه که هم افزایی بشه، اینکه حالا ما کارهایی که در واقع نوآوری‌هایی که حالا به صورت مردمی یا غیره هست تو سطح جامعه خیلی زیاد هست، اما از هم پراکنده، مثل جزیره های پراکنده ای هستن که وجود داره. ما میخوایم در واقع هدف این شبکه اینه این جزیره های پراکنده رو یک جا گرد هم بیاریم، از اون تک صدایی به چند صدایی بین خودشون هم افزایی بشه و اینکه ما بتونیم به عنوان یه واسطه بین این نوآوران هم بین خود نوآوران ایجاد ارتباط کنیم، هم اگر بشه مسئله ای رو با کمک نهادهای تصمیم گیر براشون حل کنیم. یعنی هدف اصلی اینه که اون شبکه سازی، چیزی که واقعا جاش خالی هست و میخوایم یه شبکه‌ای، چون یک جا میخوایم اینا رو جمع کنیم. خب به هر حال وجود داره، وجود این نوآوری ها، ولی پراکندگی رو هدف این شبکه یه هم افزایی و ایجاد ارتباط بین نوآوران یکی، و از همه مهمتر مستندسازی. چون واقعا بحثی که هست این نوآوری‌هایی که هست ممکنه وقتی که در واقع طرف جایی ثبت نکنه این مستند نشه، ولی ما می‌خوایم اینا رو ثبت کنیم به عنوان یه داده‌ای که مثلا حالا ما چیزایی که از قدیم داشتیم، نوآوری‌هایی که حالا ما می‌خوام بگم داستان‌های باستان، همون بحث کاریز، بحث قنات، بله اینا حالا موارد بسیاری هست، ثبتشو ما میخوایم این نوآوریایی که در سطح جامعه پراکنده، هدف اصلی مستندسازی و شناسایی هم به دیگران، هم بین خود نوآوران یا هم افزایی ایجاد بشه، مهمترین در واقع بخش.
من داشتم الان نگاه میکردم به صفحه رادیوم در اینستاگرام که ما همین در واقع خبر رو، بهتر بگم همین صفحه شما رو در واقع به نوعی استوری کردیم، گذاشتیم آدرس و نشانی که شما اشاره کردید از وبسایتی که ما رو به صفحه نوآوری های مردمی یا شهروندی در واقع متصل میکنه. خانم دکتر قدیمی، این در واقع در حاشیه فعالیت‌های شما در موضوع ترویج علم هستش، چه نسبتی داره این شبکه نوآوری‌های مردمی با خود مفهوم ترویج علم؟
همین اتفاقا داشتیم قبل از اینکه شما تشریف بیارید با دوستانی رو صحبت میکنیم. ببین ترویج علم، خب بحث ارتباط بین علم و جامعه یکی از مفاهیمی که حالا برای ترویج علم تعریف‌های زیادی در واقع است. یکیش اینه، خود در واقع ترویج علم شاید به این معنا بیشتر افراد دانشگاهی، کسایی که در واقع در دانشگاه باشن این مفهوم مدرنش در واقع، ولی نوآوری مردمی کل جامعه رو، یعنی وقتی هدفش از فرد روستایی گرفته شهری افراد، یعنی کل رو میتونه در بر بگیره، یعنی همه افراد به نوعی میتونن نوآوری، چون یعنی چیزی که میگیم همه افراد به نوعی نوآورن، اما این نوآوری ها ممکن بالفعل نشده باشه، بین بالقوه و بالفعل. این به نظرم یه ارتباط خیلی نزدیکی با خود نوآوری، یعنی ما میخوایم نوآوری هایی که فعالیت هایی که در سطح جامعه به صورت حل مسئله، خب مگر ترویج علم غیر از اینه که اون فرد فکر کنه، همون اشاعه تفکر و بینش علمی هست. بله. بحث اما وقتی بینش علمی هست، خب این فرد اومده با نوآوریش این بینشش نشون.
اینجا در واقع ما متوجه میشیم که ما چطور میتونیم دغدغه های پیرامونمون رو، زندگی خودمون و دیگران رو با کمک این بینش علمی دگرگون میکنیم. شاید اینجا نقطه اتصال بین همون مفهوم اصلی ترویج علم هست که اونجا هم قرار نیست که فرد الزاماً دانشمند بشه، اینجا قراره که در واقع کیفیت زندگی ما بهتر بشه.
بله. هدف اصلی همون ارتقای کیفیت زندگی افراد حالا در هر جایی که زندگی میکنن. بله. و اون که فکر کنه، یعنی اصلا فکر رو در زندگیش قبل از هر عملی فکر کنه، خب اون کسی که نوآوره خب فکر کرده که به نوآوری رسیده.
بله. و نکته مهمش اینه که یه خورده ما رو بی‌تعصب میکنه نسبت به این که فکر کنیم یه کاری کردیم که باید دنیا انگشت حیرت به دهان داشته باشه، ولی واقعیت اینه که وقتی در مقایسه با دیگران قرار میگیره، اونجا توی این به قولی کلونی سازی، توی این در واقع جمعیت سازی و اجتماع سازی که الان شما دارین انجام میدین توی این گروه شبکه نوآوری کشور، به نوعی این کمک میکنه که آدما بیان نمونه های دیگر هم بگیرن ببینن، هم الهام بخشه، هم به نوعی من رو به نوعی کوک میکنه که بدونم که اصلا مفهوم نوآوری چی هست، چه کارهایی در واقع بهتر. آیا در واقع گروهی که راهبری میکنن این سیستم رو یک گروه بزرگ هستن یا خیلی شبکه محدودی از هدایتگران هست؟ آیا آموزش عمومی هم در بر خواهد داشت؟
فعلا که در واقع قرار این اتفاق بیفته، ما بتونیم در سطح وسیع حالا همون یه آموزش اصلا خود نوآوری مردمی چیه، حالا با مراجعه به سازمان‌های مختلفی که داشتیم این اتفاق بیفته، در با بحثایی که با مناطق مختلف حالا شهرداری یه بخش یا بخشای دیگه انجام بله. شده، در حال انجامش هستیم. ما ترجیح میدم این مورد رو بذاریم بعد از این که دیگه کار قطعی شد، چون مثلا بله. ما یه منطقه رو به عنوان پایلوت داریم در حال انجام هستیم، ولی ما منتظرم یه خروجی از این پایلوته که حالا انجام بشه، بعد انشالله اینو، چون هنوز اون چیزی که خودم انتظار دارم با اینکه حالا یه حدود یک ماه خورده در منطقه هستیم، اونو ما فکر کنم اجازه بدیم بعدم بگیم شاید
بله،
بهتر
حتما. و فعلا در واقع تا اطلاع رسانی بهتره که این شبکه سازی اتفاق بیفته بله. آدم ها همدیگر رو پیدا بکنن بله. که بتونن تازه با همدیگه حرف بزنن بله. در مورد نوآوری های شهری. متشکرم از دکتر بله. اکرم قدیمی بله. رئیس بله. انجمن ترویج علم ایران امروز در رادیو بله. و به پاییز هم داریم نزدیک میشیم. احسان ابتدای برنامه یک سوال معمایی پرسیدن،
گفتم که اگر نسبت جمعیت کشتیگیران به فوتبالیست‌ها در یک باشگاه 2-3 باشه، چند درصد افراد جمعیتشون کشتیگیر هستند؟ پاسخ درست 40% هستش. خیلی در واقع با تعجب میگیم 2-3 هست نسبت، میگن خب 2/3شون کشتیگیرن، 2/3 میشه 66% و خیلی‌ها 66% بهش اشتباه زدن، در حالی که 2/3 تعدادش میشه 5 تا، یعنی به ازای هر 3 تا فوتبالیست 2 تا کشتیگیر داریم، پس از 5 نفر دوتاشون کشتیگیرن که میشه 40%. آدرس سایت رو من یه بار دیگه بگم، سایت نوآوری های مردمی، شبکه نوآوری مردمی، ngiiran.com هستش. امکان ثبت نام خانم های نوآور هم دیگه که در سایت فراهم هست، هم میتونن عضو بشن، هم نوآوری هاشون و خانم ها هم میتونن جداگانه ثبت بکنن. حالا اینکه نوآوری خانم ها یا کلا متفاوت هستش یا نه، که دو تا گزینه ثبت نام جداگانه داشت رو نمیدونم، توی سایت حتما برید میتونید بخونید. استوری هم ادمینو میگم براتون گذاشتم.
متشکرم که شنونده رادیو امروز بودید. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، به اتفاق احسان مهر، تو اکرم قدیمی و شایان بهلولی تهیه کننده برنامه. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
همراهان همیشه صمیمی رادیو جوان، شب شما به خیر و به مهر باشه انشاءالله. ممنون و سپاس از اینکه با من و با ما هستید و رادیو جوان رو میشنوید. در کنار ما باشید، با من راه بیا.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمتند، خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران.
با من راه بیار.
هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد، نسیم یک سبد آینه در بغل دارد. خوشا به حال خیالی که در حرم مانده و هر چه خاطره دارد از آن محل دارد.
بسم رب الحسین. عاشقان، شیفتگان، زائران حضرت ابا عبدالله الحسین، سلام به همه شما عزیزان که همراه هستین طبق روالمون هر صبح و شب با برنامه زنده با من راه بیا. همونطور که بهتون قول داده بودیم، صبح ساعت 10:45 دقیقه و شب ساعت 21:45 دقیقه در کنارتون هستیم با مشارکت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، برای اینکه آخرین اطلاعات رو از پویش همراهان سفر ایمن و راه و جاده و مرزهای ششگانه به گوش شما برسونیم. بگو چه شد که من اینقدر دوستت دارم، بگو محبت ما ریشه در ازل دارد. غلامتان که به من آموخت در میانه خون، روسیاهی ما نیز راه حل دارد.
بین راه که میمدیم کسایی بودن که حالا به نیابت از شهید قدم برمیداشتن و شهید داشتن و به ما توصیه میکردن که حالا به نیابت شهدا قدم بردارید.
افرادی که میان تو این مسیر همه دلاشون آماده است.
وقتی که داری رامی روینی از همه قصه هستن، جوان پیر، بچه های کوچیک تر که رامی رنگ خیلی حس خوب داره که آدم اینو حتی مثلا یه نفر پیره به زور داره رامی ره. خب خیلی خوب آدم انرژی میده که خب تو باید نرسید ادامه بدی دیگه. هیچ
کی
امون
سلطن را نمیذاره
و همیش بشتر
امون سی هستی. با من راه راه
توی لبم واویلا، کسی ندیده توی دنیا که با لبای تشنه سقا بمیره در کنار دریا.
با من راه بیا. با من راه بیا.
شنونده یه برنامه زندگی با من راه بیا هستید. من فاطمه امجدیان از همه شما عزیزان دعوت میکنم که همراه هم لحظه ما باشید. فقط یک خواهشی داشتم. میدونین که در همه یه هفته های اخیر، روزهای گذشته، همه ماهی که پشت سر گذاشتیم، همکاران پرتلاشی داشتم که صبح و شب در جمع شما عزیزان بودن. خواهش میکنم از دعای خیرتون بی‌نصیبشون نگذارید. غزاله عراقی تهیه کنندمون، خانم نیره مراتسلی صبح تهیه کنندمون هستن، مریم خانم نشیبا صدا بردار عزیزمون و همه و همه عزیزان که دست به دست هم دادن برای اینکه بهترین برنامه تقدیم شما بشه و آخرین اطلاعات و اخبار به گوش شما برسه. اما امروز هم، یعنی امشب هم، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با سرکار خانم سحر بابایی‌راد. ایشون مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان لرستان هستن. خانم سلام به شما، شبتون خوش.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو جوان.
سلامت باشین. بزرگوارین. خانم بابایی‌راد عزیز، بفرمایید از پویش همراهان سفر ایمن. ما شنیدیم در استان لرستان تمهیدات ویژه‌ای برای این پویش اندیشیده شده. ما در خدمتتونیم.
بله. خانم امجدی عزیز، به استعدادتون برسونم که این طرح پویش همراهان سفر ایمن ویژه اربعین حسینی همزمان با طرف اربعین حسینی با توجه به مسئولیتی که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تو بحث کمیته ستاد حمل و نقل اربعین کشور داشت، به تبع اون استان‌ها هم همین وظیفه رو داشتن.
بله.
این پویش در 15 شهریور 1401 در قالب 15 ایستگاه در استان‌های مرزی و استان‌های معین کشور برگزار شد که تا 31 شهریور ما هم ادامه خواهد داشت که در استان لرستان ما دو تا ایستگاه داشتیم که یکیشون در ابتدای ورودی عوارضی آزادراه خرم‌آباد پلزال که به سمت مرزهای مهران و شلمچه و کذابه بود و یکی دیگرش هم در مسیر بازگشت زائرین بود که در محور کوهدشت خرم‌آباد بود که
بله.
این توی هدف اصلیش خدمت‌رسانی به زائران ابو عبدالله حسین بود که هدفش با ترویج فرهنگ ایمنی، استراحت رانندگان و اینکه زائران در طول سفرشون یه جایی باشه که بتونن استراحت کنن که ما هدفمون کاهش تصادفات باشه و در این پویه در قالب برنامه‌های فرهنگی، مذهبی، برنامه‌هایی که هدفشون ایمن‌سازی و فرهنگ‌سازی ایمنی بود انجام شد که از گروه‌های تواشی و مدادی و تزیه با توجه به فرهنگ بومی اون استان برای زائرین ابو عبدالله حسین برنامه فرهنگی متنوعی داشتیم.
بله.
و کاری دیگه که مهمی که انجام دادیم بحث معرفی سامانه های سازمان راهداری و اینکه چگونگی ارتباط گرفتن زائرین ابو عبدالله با سازمان راهداری و اینکه بخوان همونجا تو مرز بلیطاشون رو رزرو کنن. این سری از این خدمات و کلیپ های به این شکل ما اونجا منتشر کردیم و اطلاع رسانی کردیم و اینکه به اطلاعاتون برسونن که خدا رو شکر این ایستگاهایی که تو استان لرستان بودن، چون استان لرستان معین استان ایلام بود.
بله.
و تعداد زائرایی که از استان ما رد شدن بسیار زیاد بودن، خدا رو شکر مورد استقبال بی‌نظیر قرار گرفت. و اینکه موضوعی که خیلی باعث خوشحالی برای ما شد این بود که میزان تصادفات در این نقطه هایی که ما ایستگاه داشتیم خیلی پایین اومد، چون خیلی از رانندگان و خیلی از کسایی که قصد سفر داشتن یک مدت کوتاهی 20 دقیقه رو پیش ما استراحت می‌کردن، سرحال می‌شدن، دوباره مسیرشون رو ادامه می‌دادن و این برای ما جای خوشحالی داشت.
درسته. خیلی عملی، متشکرم از توضیحات جامع و کاملتون. سرکار خانم بابایراد عزیز، ما یه سری تماس تلفنی داشتیم، یه سری پیامک داشتیم که می‌خوایم به گوش شما بزرگوار برسونیم و شما پاسخ بدین، پس لطفاً همراه ما باشین، روی خط ارتباطی باشین و شنونده. متشکرم.
عرض سلام دارم خدمت عزیزانم در برنامه با من راهوی از رادیو جوان اکبر بزرگمهر هستم از خرم‌آباد لرستان. توی پیاده روی 40 الان شاهد ورود تمام زائرین به خرم‌آباد لرستان هستیم و در بین راه موکبایی هستن که از این عزیزان دارن پذیرایی میکنن به صورت شبانه روز. و من تنها خواهشی رو که از همه زائرین پیاده روی 40 امام حسین دارم در راه بازگشت حداقل 3 ساعت 4 ساعت استراحت داشته باشن، با چشم سنگین و خواب آلودگی پشت ماشین نشن. خاطر همین خستگی و خوابالودگی دیشب آزادراه خرم‌آباد شاهد تصادفات بودیم و خواهش میکنیم که انشاءالله بگیرن استراحت کنن بعد انشاءالله راه بیافتن بیان.
آقای کمالوند در پیامکشون اینطور نوشتن که ما ساکن خرم‌آباد لرستان هستیم، از نزدیک شاهد زحمات عزیزان راهداری بودیم، بهشون خدا قوت میگیم و خواستیم بپرسیم که این پویش تا کی ادامه داره و دقیقاً چه برنامه‌هایی برای بعد از اربعین حسینی در نظر گرفتید. این رو هم خواهیم پرسید. چشم. شماره 0911 813. دوست عزیزی گفتن از زحمات راهداری در این مدت متشکریم. لطفاً به ما بگیدیم پویش همراهان سفر ایمن که در برها و زمانهای متعدد راه افتاده دقیقاً برای ادامه این روند چه تمهیداتی اندیشیده شده. حتما خواهیم پرسید. دقیقاً مشابه سوال قبل بود که حتما سرکار خانمی که روی خط ارتباطی ما هستن پاسخ میدن. سرکار خانم سحر بابایراد عزیز، مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان. خانم شنیدین حالا پیامکایی که مطرح شد رو؟
بله، من به اطلاع هم استانی های خودم و همه دوستانی که از رادیو جوان صدای ما رو میشنون به اطلاعشون برسونم که این پویش تا 31 شهریور ما ادامه داره و اینکه این پویش ما عید نوروز هم پویش سراسری داشتیم، بحث همراهان سفر ایمن در عید نوروز و خدمت رسانی به میهمانای نوروزی بود که در تمام سر تا سر کشور به صورت همزمان آغاز شد. امسال بحث اربعین بوده و ما انشالله با توجه به تمهیداتی که سازمان داره و روابط عمومی سازمان راهداری داره انشالله این طرح هم برای سالهای آینده همچنان ادامه داره. ما بحث سفرهای نوروزی رو داریم.
بله.
انشالله در تابستان ما در خدمتشون هستیم، در عید نوروز ما در خدمتشون هستیم. من یه چیزی هم بهتون به اطلاعتون برسونم که همکاران من در خراسان رضوی هم الان برای بحث دهه آخر محرم همین پویش رو در مشهد مقدس برگزار میکنن به یه نحو متفاوتی که برای بحث دهه آخر محرم باشه و سازمان تلاش میکنه که همیشه برای کسایی که همراه جاده ها هستن و در جاده ها تردد میکنن یه ایستگاه هایی داشته باشه، حالا با موضوعات متفاوت، اربعین، عید نوروز، سفرهای تابستانه، تلاش میکنه که برنامه هایی داشته باشه که بتونه تا یک حدی تعداد تصادفات رو کمتر کنه.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون سرکار خانم و خدا قوت میگیم به همه بزرگوانی که در این پویش همراهان سفر ایمن مشارکت داشتن. یه نکته من عرض کنم، حالا هم شما روی خط ارتباطیمون هستین هم شنوندگان عزیز دنبال میکنن، ما به هر حال در این مدتی که همراه بودیم با عزیزان هر شب ساعت 21:45 دقیقه بهشون قول دادیم که تا پایان پویش همراهان سفر ایمن در کنارشون باشیم، بنابراین هر شب تا 31 شهریور ماه و البته هر صبح در کنارشون خواهیم بود. سپاسگزارم از سرکار خانم بابایی راد عزیز و بزرگوار، خیلی متشکرم از اینکه در کنار ما بودین.
زنده باشید. ممنونم. خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه.
عاشقان میرسند هر دم از جاده ها، وعدگاه همه اربعین کربلا، محشری گشته به پا باز برگرد هرم، خاندی و آمدم دل به دریا زدم، بودم از قدیم با غمت هم قدم، غیر تو من دل خود را سویه که برم.
همونطور که میدونین و آگاه هستین ما هر شب در خدمت عزیزانی هستیم در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای اینکه آخرین اطلاعات و اخبار رو به گوش ما برسونن. در این زمینه دوستان بزرگواران اقدامات خیلی مهمی انجام دادن و همین که دست به دست هم میدن برای اینکه کار و امور مردم تسهیل بشه قطعا امر خیلی مهمیه که به همه این عزیزان خدا قوت ویژه عرض می‌کنیم. اما برنامه امشب هم با خداحافظی به پایان نمیبریم. کربلا نرفتن سخت است، کربلا رفتن سخت تر. کربلا نرفتن سخت است و کربلا رفتن سخت تر. تا نرفته ای شوق رفتن داری، تا رفتی شوق رسیدن. پس از راه دور سلام ما را بپذیر. السلام علیک یا ابا عبدالله حسین.
ساعت 10 شب اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.
عشقت